رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده ای عزیز، ساعت در دوشنبه هفته بیگاه و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاهی دوشنبه 13 اپریل. رحمت کریمی دولت هستم، میزبان این ساعت برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان.
و با درود گرم و فراوان به یک و یک عزیزان شنونده این برنامه، میرزای سلیمپورم که شما را در این نشریه مجله شامگاهی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. در آغاز برنامه خلاصه اخبار مهم این ساعت جهان و تاجیکستان در تهیه همکاری ما سید قاسمی قیانپور.
تشکر و شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. نظامیان تایلند وعده دادند که ترتیب و نظام در بانکوک را برقرار خواهند کرد. فرماندهی ارتش جنرال جگاباترا امروز در یک اظهارات تلویزیونی گفت که سربازان برای ختم بی‌نظامی از همه چاره‌های ضروری کار می‌گیرند. همزمان او تاکید نمود که نظامیان از سلاح فقط به خاطر دفاع از خود استفاده خواهند کرد. بر اثر برخورد نظامیان و کارمندان پلیس با تظاهرگران در بانکوک دست کم 70 نفر جراحت برداشتند. به اطلاع خبرگزاری‌ها این صبح در شهر صدای تیرپرانی به گوش رسید. شب گذشته ارتش زمینی پراکنده سازی تظاهرات مخالفین از گازی اشکوار استفاده کرد. در پاسخ اعتراضگران سوی نظامیان و کارمندان پلیس سنگ و ککتیلی مولوتوف انداختند. سروزیر تایلند ابهی سید وی جاجی و بعد از حمله اعتراضگران به بنای وزارت امور داخله و بر اثر این با تاخیر افتادن نشست آسیان، اتحادیه کشورهای آسیایی جنوب و شرقی در پایتخت وضع اضطراری اعلان کرد. مخالفین میخواهند سروزیر سابق تکسین شیناوات را دوباره در مقامش برقرار شود. مقامات افغانستان خبری هلاکت مردم آسایشته بر اثر حمله هواپیماهای نظامی ائتلاف بین المللی را تفتیش میکنند. ساکنان یک دهه دوردست ولسوالی واتاپوری ولایت کنر میگویند که بمباران هم این هواپیماها منجر به هلاکت 5 نفر از جمله کودکان شده است. هلاکت مردم آسایشته بر اثر حمله هواپیماهای نظامی ائتلاف بین المللی وارد نبرد با طالبان سبب اصلی بحث های داغ میان مقامات افغانستان و همپیمان های غربی کشور است. مخالفین حکومت گرجستان امروز در کنار بنای پارلمان جمع آمده نمایش های اعتراضی با طلب استعفای رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی را از سر گرفتند. به اطلاع خبرنگاری رادیوی آزادی، رهبران مخالفین میخواهند سوی قرارگاه رئیس جمهور راهپیمایی کرده نمایش اعتراضی بدون مهلت خود را در آنجا ادامه بدهند. یادآور میشویم نمایش های اعتراضی 4 روز پیش در 20 سالگرد از سرکوب شوی تظاهرات در تفلیس از سوی ارتش شوروی شروع شدند. اعضای مخالف گرجستان رئیس جمهور را در استبداد خودخواهی عبدار میکنند. آنها همچین ادعا دارند که ساکاشویلی ماه اوگوست سال گذشته گرجستان را وارد درگیری با روسیه کرد و بعد از آن کشور در بحران عمیق قرار گرفت. رئیس جمهور گرجستان مخالفین را به گفتگوشونی دعوت میکند و اما طلب آنها برای استعفا را قبول ندارد. آخر هفته گذشته ساکاشویلی اعلام داشت که تا ختم مهلت ریاستش در سال 2013 مقامش را ترک نخواهد کرد. حساب کتاب تکراری رای‌ها در انتخابات پارلمانی مولدو و روز 15 اپریل صورت می‌گیرد. در این باره امروز در نشست کمیسیون مرکزی انتخاباتی کشور تصمیم گرفته شد. رئیس کمیسیون یوگنی شتیربو با خبرنگاران گفت که برگه‌های رای به قیده‌های انتخاباتی برگردانیده می‌شوند و آنها در حضور ناظران از نو برشمرده خواهند شد. 16 اپریل نتایج حساب کتاب تکراری رای‌ها به کمیسیون مرکزی انتخابات وارد می‌شود. دادگاه قانون اساسی مولدو درباره حساب کتابی با تکراری رای‌ها بعد از یک درخواست رئیس جمهور و رئیس حزب کمونیست ولادیمیر وارونین تصمیم گرفت. نتایج رسمی انتخابات پارلمانی که طبق آن در این مرحله حزب کمونیست پیروز شده است، باعث اعتراض احزاب مخالف و بی‌نظامی‌ها در مولدو گردید. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. تعداد قربانیان آتش‌سوزی در خانه افراد بی سرپناه و کمبیزاد در شهر کامین پامورسکی لهستان به 21 نفر رسید. با اطلاع تلویزیون کشور، میان قربانیان یک طفل 8 ماه هم نیز هست. 20 نفر از مسکونان با جراحات های گوناگون به بیمارستان انتقال یافتند. عین حال در جای حادثه کارهای جستجویی و نجات بخشی ادامه دارد و مقامات حد میزنند که تعداد قربانیان شاید افزایش بیابد. با اطلاع رسمی زمان رخ دادن آتش سوزی در این بنای 3 آشیانه 77 نفر حضور داشتند. و دادستانی کل تاجیکستان تفتیش پرونده کشتار فرمانده آمون گروه تعینات مخصوصی وزارت امور داخله الیک زخرچنکو را از سر گرفته است. در این باره عبدالسمد دادابایف معاون اولی دادستانی کل تاجیکستان در یک نشست خبری در شهر دوشنبه خبر داد. او افزود که تفتیش پرونده به عهده ریاست علیه جنایت سنگین دادستانی واگذار شده است.
تشکر. این بود چشماندازی به اخبار مهم این ساعت از همکاری ما سید قاسمی قیامپور.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی دوشنبه 13 اپریل را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. حالا یک نگاهی کوتاه به سرخط مطالبی که تا نیم ساعت دیگر تقدیم می شود.
از اوف بیرون دادستان کل تاجیکستان تحقیق پرونده قتل فرمانده امان الک زاکارچنکو را از سر گرفت.
ماسک شو در مرز، مشق‌های ضد ترور وزارت داخله و خدمات امنیت ملی ازبکستان در منطقه بکرآباد مرز با تاجیکستان چی معنا دارد؟
دستکم 70 زخمی نیروهای امنیتی تایلند تظاهرات مخالفین در بانکوک را با استفاده از زور فراکنده کردند.
و علامت دزدی و فساد یا دولتداری، نظری خوانندگان سامانه آزادی نقطه آر به نتیجه های پرسر و صدای اودیت فعالیت های بانک ملی تاجیکستان.
شنونده عزیز، در کلباری برنامه یک سلسله گزارش های دیگری جالب و شنیدنی نیز داریم، از جمله یک مصاحبه اختصاصی با سگباز معروف تاجیک علی خان لطیفی پیرامون سرنوشت سگ‌های چوپانی تاجیکی. اما طبق وعده شروع کنیم از نشست خبری دادستانی کل تاجیکستان. معاون دادستان کل عبدالسمد دودابایف در این نشست گفت مجلس وکیلان شهر نارک دستور بازداشت عضو این مجلس و مدیر سابق نیروگاه نارک محمد الله قربانوف را تایید کرده است. او افزود قربانوف از صلاحیت وکیل محروم شده، اکنون همراه با معاونش محمد علی حلیموف طبق پرونده‌ای که اوژانسی دولتی مبارزه با فساد باز کرده است با اتهام دست داشتن در سرقت پول و مال دولت به مبلغ 1,282,000 سومانی به مسئولیت کشیده خواهند شد. محمد الله قربانوف ماه سپتامبر سال گذشته از مقام رهبری نیروگاه نارک سبک دوش شده بود.
خبری دیگری پر سر و صدای به دست آمده از نشست خبری دادستان کل، اما مربوط به پرونده قتل فرمانده سابق عمان الک زاکارچنکو است که ماه فوریه سال گذشته در یک درگیری بین دو واحد وزارت امور داخله در شهر رشت کشته شد. آقای دادابایف گفت دادستانی تحقیق این پرونده را از سر گرفته است. معاون دادستانی کل تاجیکستان افزود رهبری پیشینی شعبچه پراکنده شده مبارزه با جنایات سازمان یافته وزارت امور داخله در منطقه رشت سرهنگ میرزاخوجا احمدوف برای گناه‌های قبلیش مورد عفو رئیس جمهور قرار گرفته بود و قتل الک زاکارچنکو شامل این دستوری عفو میباشد نمیباشد ببخشید. تفصیلات بیشتر در گزارش همکاری ما در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد.
تفتیش قضیه کشتار الک زاکارچنکو فرمانده پیشین نیروهای تعینات ویژه وزارت امور داخلی تاجیکستان مجدداً شروع شده است. عبدالسمد دادابایف معاون اولی دادستان کل تاجیکستان که از فعالیت سه ماهه مقامات تفتیشات در یک نشست مطبوعاتی نتیجه‌گیری می‌کرد تایید کرد که تحقیق کشتار زاکارچنکو به طور جدی ادامه دارد و روزهای نزدیک دادستانی تصمیم خود را در این باره اعلان و افراد متهم را به جوابگیری خواهد کشید. این هم در حال است که در پی سفر پرزیدنت امام‌علی رحمان در ماه اکتبر سال گذشته به نواحی وادی رشت و دیدار و ملاقات‌هایش از جمله با پلکونیک میرزاخوجا احمدوف سردار سابق بخش مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته وزارت داخله در این منطقه، او مورد بخشش شفاهی سردار دولت قرار گرفت و در پی مقامات تفتیشات از قطع پرونده این کشتار و نیز پراکنده کردن شعبه زیر نظر آقای احمدوف خبر داده بودند. اما عبدالسمد دادابایف میگوید که اوف و یا بخشش میرزاخوجا احمدوف به حوادث سالهای پیشین مربوط است و گذشته از این هیچ نفره در قضیه کشتار الک زاکارچنکو مورد اوف و یا بخشش قرار نگرفته است.
کشتار زاکارچنکو تمام نشده است؟ یکون کس اوف نکرده است؟ یکون کس مواسط با کشتار یکون خیلی اوف قبول نشده است؟ پرونده یکون وقت قطع شدگی نیست. ما گفتیم که پرونده تفتیشات بازداشته شده است. درباره اون کاری که شما میرزاخوجا احمد اون جنایت اون دیگر کارهایی که سالهای پیشین بود او همش عفو شدن. جنایت‌های سالهای پیشین.
در همین حال میرزاخوجا احمدوف سردار سابق بخش مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تایید کرد که او تا کنون هیچ سند درباره عفو و یا بخشیده شدن خود را از مقامات دریافت نکرده است، ولی گفت او به طور شفاهی یک چنین صحبت ها در سفر اخیر پرزیدنت به وادی رشت صدا داده بودند. میرزاخوجا احمدوف افزود که در هیچ صورت خود را در این قضیه متهم نمی حسابد، ولی از طرف دیگر مقابل تفتیشات هم نیست.
اولی جناب عالی را باید دستگیری کنند که همین کار افشیدگی در پیش مثلا اون پرکرور بودن چگی بود هم وقت گپ گفتن که شما اف همین دل اف نکی با کدام سبب با کدام گناه چی دل خطی وزیر اندلی و همون صوب وزیر اندلی با کدام سبب با بسار مور بر خفیدن ما پسوندن بعد معلوم کنند که من در چی گناه گورم و یا من مثلا مخ خفن میبرم با چی گناه وزیر سوره کی گالک دخرچین کو از کدام طرف وای دخم
حادثه رویارویی میان دو واحد وزارت امور داخلی تاجیکستان در آغاز فوریه سال گذشته در مرکز ناحیه رشت که یک نفر کشته و سه نفر دیگر را مجروح بر جای گذاشت زمانی رخ داده بود که محمد نظر صالحوف رهبری این نهاد دولتی را بر عهده داشت، به این دلیل که میرزا خواجه احمدوف از فرماندهان پیشین مخالفین تاجیک در دایره سهمی 30% اتحاد اپوزیسیون تاجیک مسئولیت بخش مبارزه با جرایم سازمانی یافته در منطقه رشت را به عهده گرفته بود، رویارویی میان گروه اعزامی تعینات مخصوص با گروه محلی بعد بیش از 10 سال امضای سند صلح میان هر دو جانب جنگ داخلی تابش سیاسی کسب کرد. از این رو در یکی از نشست‌های مطبوعاتی محمد نظر صالحوف وزیر سابق داخلی تاجیکستان مورد اوفی سردار دولت قرار گرفتن میرزا خواجه احمدوف را تصدیق کرده، همزمان تاکید کرده بود که امر و دستور رئیس جمهور زیر سوال و شبهه قرار نمی گیرد و آن باید اجرا شود. با این همه عبدالسمید دودوبایف معاون اولی دادستان کلی تاجیکستان تایید نکرد که میرزا خواجه احمدوف سردار سابق بخش مبارزه با جرایم سازمان یافته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در منطقه رشت همچون نفری مظنون شناخته شده است. آقای دودوبایف افزود پاسخ این سوال بعد ختم تفتیشات معلوم خواهد شد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
با تحقیق دوباره پرونده قتل الیک زخرچنکو پرداختن دادستانی کلی تاجیکستان، مشق‌های مشترک ضد ترور که نهادهای وزارت امور داخله و خدمات امنیت ملی ازبکستان در منطقه بکاباد مرز با تاجیکستان انجام دادند در دوشنبه واکنش منفی به بار آورده است. وزارت دفاع تاجیکستان گفته است جانب ازبکستان آنها را از برگزاری چنین یک تمرین نظامی در جریان نگذاشته است. به نظر کارشناسان تاجیک چنین شیوه رفتار روابط به این هم تنش آلوده دوشنبه و تاشکند را به تنش های بیشتر روبرو کرده، حسن اعتماد را میان این دو همسایه کشور کاهش می دهد.
هدف مشق های بکاباد بنا به خبرهای رسیده خونسا کردن گروهی بزرگ تروریستانی بوده است که گویا به خاطر گراگونگیری و انجام یک عملیات بزرگ تروریستی از یک کشور همسایه وارد قلمرو کارخانه فلوتگودازی این منطقه می شود. اسم این کشور همسایه مشخصا گفته نشده است، ولی به اعتقاد تحلیلگران تاجیک در نزدیکی مرز با تاجیکستان برگزار شدن مشق ها خود دلالت می کند که این کشور کدام است. واکنش مقامات و محافل تاجیکستان به مشق‌های مشترک مقامات انتظامی و امنیتی ازبکستان در منطقه بکاباد موضوع گزارش است که همکاری ما در دوشنبه کیومرسی اتا تهیه کرده است.
مسئولان وزارت دفاع تاجیکستان از تمرین فوری نظامی ازبکستان در ولایت بکاباد نزدیک به ناحیه سپیتامین شمال کشور اظهار بی‌خبری کردند. فریدون محمدعلیوف سخنگوی وزیر دفاع گفت که این تمرین نظامی ازبکستان بدون آگاهی جانب تاجیکستان گذشته است.
روس گپی چیزی نداره، ممکن که یگون گروهی فوری از خود مردمونو اگر دعوت کردگی باشه ممکنه که از وزارت مدافع هیچ کس اشتراک نکرده.
فریدون محمدعلیوف سخنگوی وزیر دفاع تاجیکستان: تلاش ما برای دریافت شرح بیشتر از کمیته امنیتی ملی و اداره مرزبانی تاجیکستان تقریبا به نتیجه بود، ولی در یک تماس کوتاه تلفنی مقامات کمیته امنیتی ملی نیز به اطلاعی خود از برگزاری این گونه تمرین نظامی را تایید کردند. اما چند روز پیش صفحه اینترنتی uznews.net نوشت که شورای امنیت و وزارت امور داخلی ازبکستان برای جلوگیری از همگونه حمله های احتمالی تروریستی در مرز نزدیک با تاجیکستان تمرین نظامی دایر کردند. این صفحه می نویسد که کمبینت معدنی ازبکستان یا ازمت کمبینت مکانی برگزاری تمرین انتخاب شد که آنجا به قول تروریستان حمله آوردند. در جای دیگری این مطلب uznews.net تاکید می شود که هدف از انتخاب کمبینت معدنی ازبکستان بیهوده نیست. اگر از یک طرف این کمبینت بزرگ و سردرآمد است، از سوی دیگر همگی چند صد متر از مرز تاجیکستان و ازبکستان قرار دارد که آن را فقط یک سیم خار جدا میکند. مسئولان این کمبینت باشد در صحبت با بخش ازبکی رادیوی آزادی گفتند: گفتند که تمرین تقریبا 5 روز ادامه کرد و با موفقیت انجام یافت. یک ساکن این ولایت هم میگوید که در تمرین نه تنها نظامیان بلکه ساکنان عادی هم شرکت داشتند و میگوید
در تلویزیون نشان دادند، بسیار خوب گذشت. همه ما رفتیم، تماشا کردیم. سربازان تمرین میکردند. مسئولان حکومت هم آمده بودند.
و این هم در حالی است که به قول کارشناسان تاجیکستان و ازبکستان عضو سازمان همکاری های شانگهای هستند و می توانند با حضور نمایندگان دو طرف چنین یک تمرین نظامی مشترک را انجام دهند. عبدالغنی ممدعظیموف رهبر اتحادیه سیاست شناسان تاجیکستان آگاه کردن کشوری همسایه به هنگام برگزاری تمرین های نظامی در مرز را یک پرینسیپ حتمی همسایه داری دانست و گفت که در عکس حال این تمرینات می توانند زمینه برای نگرانی جانب ها و اختلافات نظرها شوند.
بدون آن که اعضای این یا آن تشکلات است باید خبردار میتوند. این برای معتدل گشتن و بیشتر شدن مناسبات دو طرفه باید مفید می بود. این کارا نکردند.
عبدالغنی ممدعظیموف رهبر اتحاد سیاست شناسان تاجیکستان بود. اما ایده دیگر از کارشناسان به این نظرند که تمرین نظامی حق هر کشوری مستقل است و میتواند آن را با آگاهی یا بدون آگاهی کشورهای همسایه‌اش هم برگزار کند. تمرین نظامی در ولایت بیکابودی نزدیک به تاجیکستان را نعمت الله میرسیدوف کارشناس محلی در شهر خوجند نگران کننده نمیداند و میگوید که این تمرین نظامی برای جانب تاجیکستان خطری به دنبال ندارد، در حالی که مشکل آب در ازبکستان و مشکل انرژی در تاجیکستان نمیگذارد که این دو کشور پای برای همدیگر گذارند.
این مساله را باید ریاست قوه‌های مسلح هر دو دولت باید در منبر عالی دیده برایند و ایلوگری ها راه ندهند و به هر دو طرف زمینه برای تیزون شدن وضعیت بین دولتی وضعیت سرحد امکان ندهند.
با این همه تاجیکستان و ازبکستان تنها یک ماه پیشتر در مورد تعیین 90% خط مرزی به توافق رسیدند. طبق این سند بحث مرزی دو کشور در طول معین شده مرز حل خود را پیدا کرده است، ولی تا حالا چند موضع دیگری بحثی در مرز باقی مانده است. با این وجود کارشناسان میگویند که روابط میان تاجیکستان و ازبکستان بعد بیشتر از 10 سال سردی هرچند کند و کرخت اما با تغییر روبرو می شود. کیومر سیاتور، رادیوی آزادی، دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ozodi.org بزرگترین مخزن عکس و نوار و تصویر و خبر و تحلیل با زبان تاجیکی در شبکه بیکرانه اینترنت. ozodi.org دریچه شما با دنیای رنگین و تاجیکی اینترنت. بامداد امروز از خیابان‌های شهر بانکوک پایتخت تایلند صدای تیرپرانی به گوش رسید. با اطلاع خبرگزاری‌ها بعد از برخورد شبانه با تظاهرگران مخالف حکومت، برخی از نظامیان سوی هوا و اما برخی سوی ازدحام آتش گشادند. بنا به خبرها دست کم 70 نفر جراحت برداشته‌اند.
وضع در این کشوری آسیای جنوب و شرقی طرف پیچیده می شود. مخالفین می خواهند سروزیر پیشین تکسین شینووت را که سال 2006 بر اثر کودتای نظامیان از مسند برکنار شده بود دوباره در مقامش برقرار شود. ولی سروزیر کنونی ابحسیت ویجاجیو از روز یک شنبه در بانکوک وضع اضطراری جاری کرده است. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما سعید قاسمی قیامپور.
برخی از خیابان‌های بانکوک امروز به میدان نبرد تبدیل شدند. به اطلاع خبرگزاری‌ها ارتش تایلند برای ختم تظاهرات گسترده مخالفین حکومت تلاش دارد. با گفته شاهدان سربازان نه فقط به هوا بلکه سوی اعتراضگران هم آتش گشادند. صبح امروز بعد از برخورد نظامیان با تظاهرگران دست کم 70 نفر با جراحات‌های گوناگون به بیمارستان‌ها انتقال یافتند. گفته می‌شود ارتش بعد از آن از سلاح کار گرفت که شب گذشته اعتراضگران سوی آنها سنگ و شیشه با مواد سوخت یا ککتیل مولوتوف انداختند. نظامیان تایلند امروز وعده دادند که ترتیب و نظام در پایتخت را برقرار خواهند کرد. فرمانده ارتش جنرال سونکتی جگاباترا در یک اظهارات از طریق تلویزیون اعلام داشت که سربازان برای ختم بی‌نظامی از همه چاره‌های ضروری کار خواهند گرفت. همزمان او تاکید نمود که نظامیان از سلاح فقط به خاطر دفاع از خود استفاده می‌کنند. تظاهرات کرد قرمزی ها و یا جانبداران سروزیر پیشین تکسین شینووت را در پایتخت تایلند چند روز باز ادامه دارد. اعتراضگران استعفای سروزیر ابهی سید ویجاجی و را طلب میکنند که به گفته آنها 4 ماه قبل غیر قانونی سری قدرت آمده بود. خود سروزیر شب گذشته ضمن سخنرانی از طریق تلویزیون از اعتراضگران دعوت کرد که از ادامه تظاهرات دست بردارند و به منزله های خود برگردند.
حکومت نقشه نظارت شدید از بالای مبزه های نارام را تهیه کرده است. کسانی که میخواند اعتراض خود را بیان کنند باید این کار را صلح جویانه و بدون سلاح طوری که قانون اساسی مقرر کرده است انجام دهند.
با وجود اعلان وضع اضطراری که در یک جا جمع آمدن بیش از 5 نفر را ممنوع کرده است، دیروز هم اعتراضگران به خیابان‌ها ریخته بسیار کوچه های بانکاک را بستند. یک روز از این پیش بر اثر حمله تظاهرگران به بنای وزارت امور داخله، مقامات مجبور شدند که نشست سران ممالک عضو آسیان، اتحادیه کشورهای آسیای جنوب و شرقی را موقوف گذارند. شبکه های تلویزیونی نوارهای را پخش کردند که چگونه سران کشورها توسط چرخبال ها مهمان خانه را ترک می گفتند. در نمایش های اعتراضی روز شنبه تقریبا 100,000 نفر از جانبداران تکسین شناوت را شرکت داشتند. در همین حال امروز مقامات فرانسه، بریتانیا، استرالیا، ایالات متحده و چند کشور دیگر از شهروندان خود خواستند که در این روزهای حساس از سفر به تایلند خودداری کنند. این دعوت ها باعث نگرانی مقامات تایلند شد که درآمد اصلی کشور از حساب فراغت سیاحان خارجی است. حکومت میخواهد شهروندان خود و خارجیان را مطمئن سازد که وضع تحت نظارت قرار دارد. نماینده حکومت پنیتان و تنایگان امروز در یک بیانیه تلویزیونی گفت:
ما میخواهیم شما شهروندان تایلند و دیگر کشورها را مطمئن سازیم که جاری شدن وضع اضطراری به خاطر دفاع از شماست. ساعت‌های نزدیک برای حمایت بندرها، فرودگاه‌ها و دیگر ساختارهای بزرگ و به خاطر تأمین امنیت شما از برخی چاره‌ها کار گرفته
است. ابهیسید ویجاجی و ماهی دکبری سال گذشته باید یان به مقام سروزیر تایلند رسید که دادگاه عالی در پایه اطلاع آید به قانون شکنی ها در انتخابات پارلمانی درباره پراکنده کردن حکومت سروزیر تکسین شناوت را حکم صادر کرد. خود تکسین شناوت را که این حال در خارج کشور به سر می برد توسط تلفن از جانبدارانش دعوت نمود که روز یک شنبه انقلاب کنند. و ما به نظر می رسد که این انقلاب به تاخیر افتاده است، زیرا از روز دوشنبه تجلیل از سال نو با تقویم تایلندی شروع شد که 3 روز ادامه خواهد کرد. طبق خبرها تعداد بزرگی ساکنان بانکاک به خاطر تجلیل این عید علاقه پایتخت را ترک کرده به مضافات ها رفتند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در ادامه مجله شامگاهی برمیگردیم به تاجیکستان. نشر شدن نتایج اودیت یا خود بازرسی فعالیت های بانک ملی تاجیکستان از جانب شرکت بریتانیایی ارنست اند یانگ در محافل تاجیکستان بازتاب گسترده پیدا کرده است. از جمله تا این ساعت به مطلبی در این موضوع تهیه کرده همکاری ما اسلم مؤمنزاد که در سامانه بخش تاجیکی آزادی نقطه ارگ با نام نتیجه های تفتیش فعالیت بانک ملی نشر شد، 21 نفر از خوانندگان این صحیفه پاسخ گفتند.
واکنش خوانندگان به این مطلب و به این مسئله در واقع پر سر و صدا خیلی مختلف است. از پشتیبانی آنهایی که اسمشان در گزارش شرکت ارنست اند یانگ آمده است سر کرده تا به انتقادی شدید از دولت که دروازه های خزینه اش را برای دزدی چنین باز گذاشته است. مسئول سامانه آزادی نقطه آر همکار ما در دوشنبه همایون شهریار حالا با ماست و از او شنویم که خوانندگان سامانه بیشتر به کدام پهلوهای موضوع توجه کردند. مرحمت عبدالفتاح.
همه این 21 نظر را خوندن میترسند که وقت زیاد را میگیرد، ولی با جالبترین نامه ها شنوندگان گرامی را شناس خواهم کرد با اجازه شما. از نوحیه وحدت نظر آمده است که دزدی جنایت نیست بلکه غنیمت است. علی مردانوف خدمت کرده غنیمتش را گرفته است که آن ثواب میباشد. صاحب این نظر خود را چون غلام معرفی کرده است. اقبال نوشته است: اگر تاجیکستان واقعا میخواهد که اعتماد و باوری سرمایه‌گذاران جهانی را به دست آورد، باید اشخاصی را که در بدنام کردن نام تاجیکستان و دزدیدن مالکیت دولتی گناهکاران به جزا بکشد. فرهاد از پنجکن نوشته است آنچه که در بانک ملی یافتند تنها یک مو از کردار حاکمان تاجیکستان می باشد. ادامه نظر فرهاد را می خوانم. اگر این شرکت تمام حکومت را تفتیش کند در همه وزارت و کمیته ها نیز احوال چنین است. وطن دوست از کلاب وطن دوست نیکین خواننده ماست جوابان به فرهاد گفته است بانک ملی خزینه اساسی مملکت می باشد که همه پول حکومت در آنجاست و از این رو اهمیت آن بیشتر است. وطن دوست اضافه کرده است، اضافه ای او را می خوانم، اینجا گناه حکومت و سرور دولت هم هست که در چند سال رئیس بودن علی مردانوف این نقصان هایش را مشاهده گویا نکرده اند و بعدتر به او وظیفه بلندتر دادند که به عقل هیچ کس راست نمی آید. خواننده دیگری که خود را غریب نامیده است مطمئن است که علی مردانوف اینجا تنها نیست. از کلاب طلب شده است که علی مردانوف برای اون که مردم تاجر را در عرصه بین المللی بی آبرو کرده است و مبلغ های زیاد را از خود کرده است باید قطعی به جوابگاری کشیده شده مال و ملکش مصادره شود. خواننده دیگر این تفتیشات را سفسطه نامیده علی مردانوف را تنها بازیچه به قول او بیزنسمن اساسی دانسته است که تمام تجارت صحه پخته در دست آن بیزنسمن بوده است. به هر نوع همین خبری اون که یک شرکت پیدا شده و این همه حرفا را روی راست نشر کرده است نشانه پیشروی دانسته شده است. مراد از قرغان‌تپه خوشحالی خود را ابراز داشته است. خوشحالی از آن که چون ما تاجیکان نتوانستیم که در وطن خود گناهگار را پیدا کنیم اکنون بگذار با یاری گروه ارنست اند یانگ کمی هم باشد به حکومت تاجیکستان نشان دهیم که آدمانی هستند که حقیقت را می‌خواهند. دریا از دوشنبه در فکر اون است که فعلا علی مردانوف چی حال داشته باشد؟ آیا حالو هم در ادارهش باشد یا در بازداشتگاه موقتی؟ شاهنظر از دوشنبه انتظار ادامه این قضیه است که چی گونه انجام خواهد یافت. ادامه این قضیه و هر خبری نو در این مورد در زودترین فرصت در سامانه آزادی نشر خواهد شد. اگر شما نیز اشتیاق دانستن این اخبار را دارید، اگر شما نیز میخواهید در این مورد نظرتون را بگویید، www.azadi.org سامانه رادیو آزادی انتظار شماست.
با سپاس از مسئول این سامانه همایون شهریار که واکنش های رسیده به مطلب نتیجه های تفتیشی فعالیت بانک ملی رو برای ما و شما خلاصه میکرد، یادآور میشوم که تا این لحظه برنامه ما در مجله شانگاهی از موضوع های چون دوباره به تحقیق پرونده قتل فرمانده امون علی زخرچنکا پرداختن دادستانی کلی تاجیکستان، واکنش مقامات و محافل تاجیکستان به خبر برگزاری مشق های مشترک نهادهای انتظامی و امنیتی ازبکستان در نزدیکی مرز با تاجیکستان و با استفاده از نیرو سرکوب شدن تظاهرات مخالفین در تایلند گفتیم.
در نیمه دومی این ساعت برنامه گفتگوی داریم با سگباز معروف تاجیک علی خان لطیفی از سرنوشت سگ چوپانی تاجیکی که به اعتقاد آقای لطیفی به خطر نابودی روبرو شده است. اما سرکتی باقی مطالبی نیمه دومی مجله شانگاهی را بعد از تقدیم یک ترانه برایتان معرفی خواهیم کرد.
بگذرد بگذرد عمر من بگذرد 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 عمر من بگذرد خوشتر از زندگی عمر من بگذرد خوشتر از زندگی عمر من بگذرد
مجله شامگاهی دوشنبه 13 اپریل رو از رادیوی آزادی میشنوید. شما رو در این برنامه من میرزا سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگا
و من رحمت کریمی دولت از دوشنبه همراهی میکنم. حالا توجه کنید به سرخطی گزارش ها و صحبت هایی که در نیمه دوم این ساعتی برنامه تقدیم میشوند.
عملیات نلگال 2009، اخراج حدود 1500 مهاجر از قزاقستان.
سری صلاح الدین را کی برید؟ تفتیشات میگوید تحقیق قضیه در حال پیشرفت است، ولی تا حال یگان گمانبر تشخیص و بازداشت نشده است.
پول از هیکل به سرقت متهم شدن سه شرکت ساختمانی همدست در بنیاد یک مجسمه رودکی.
همچنین در این برنامه ویژگی های زبانی نادری سنگلجی و صحبت اختصاصی علیخان لطیفی در باره سرنوشت سخنی.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. در جریان عملیات ویژه‌ای که مقامات قزاقستان طی 3 روز تحت عنوان نلگال 2009 برگزار کردند، حدود 1000 مهاجر غیرقانونی بازداشت شده، نزدیک 1500 مهاجر خارجی که در این کشور بدون ثبت رسمی نام کار و زندگی میکردند از قلمرو قزاقستان اخراج شدند. یک بخش اعظم بازداشت و اخراج شدگان از کشورهای شوروی سابق از جمله از تاجیکستان بودند.
بعد از روسیه شماری از همه بیشتری مهاجران تاجیک محض قزاقستان را مکان کار و زندگی اختیار کردند، ولی به گفته آنها در این اواخر عملیات مقامات آن کشور علیه مهاجرین خیلی افزوده و در نتیجه شماری داوطلبان مهاجرت به قزاقستان در بین شهروندان تاجیک اکنون خیلی کاهش یافته است. موضوع را از شهر الماتا همکاری ما نصیب جانی امانی پیگیری کرده است.
الیک ایواشنکو سرور اداره همکاری با رسانه‌های خبری و محافل اجتماعی وزارت داخلی قزاقستان در صحبه تلفنی با رادیوی آزادی دوشنبه 13 اپریل گفت که در جریان عملیات ویژه نلگال یعنی مهاجر غیرقانونی 2009 آن قریب 1500 مهاجر از کشور بیرون کرده شد. عملیات تفتیش و بازداشت مهاجران غیرقانونی در قزاقستان سه روز ادامه داشت. در آن همراه با کارمندان پلیس همچنین نمایندگان وزارت خارجه و کمیته امنیت ملی کشور شرکت داشتند. مهاجران در پاسگاه‌های مرزی و شهر و ناحیه‌های نزدیک مرزی و نقاط گوناگون کشور مورد تفتیش قرار گرفتند. نماینده وزارت داخلی قزاقستان در این رابطه همچنین افزود:
за время проведения мероприятия за нарушение правил пребывания в республике Казахстан привлечено к административной ответственности более 10 тысяч иностранцев и лиц без гражданства.
Оқой Вашенко изъяснил, что хангоми амалиот барои риоят накардани қонуни буду бош дар Қазоқстон, беш аз 10000 шаҳрванди хориҷа ва ашхоси бидуни шаҳрвандӣ ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шуданд. Аз ҷумла онон ан қариб 600 нафар шаҳрванди кишварҳои хориҷии дур ва беш аз 9500 шаҳрванди кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ҳастанд. از قزاقستان با حکم دادگاه 1481 مهاجر بیرون کرده شد که از آنها 36 نفرشان شهروند کشورهای خارجی دور و باقی مهاجران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل هستند. برای معین کردن شخصیت بازداشتگان انقریب 900 مهاجر به بازداشتگاه‌های موقتی روان کرده شدند.
для установления личности во дворовом приёмнике распределителю 882 человека.
نماینده وزارت داخله به پرسی رادیو آزادی درباره شماره مهاجران بازداشته و از کشور استرداد شده تاجیک جواب دقیق داده نتوانست، زیرا هنگام عملیات مهاجران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل را به طور علیحده معین نکردند. به گفته مهاجران تاجیک در نتیجه چنین عملیات‌های بازداشت و استرداد شهروندان خارجی، شماره مهاجران تاجیک در قزاقستان تا رفت کم می‌گردد و از سوی دیگر شرایط آنان باز هم سنگین‌تر می‌شود. سید جلال برهانوف یک تن از مهاجران تاجیک که کاری ساختمان می‌کند می‌گوید:
عموماً یک دو سال پیش قضیه سه ساله می‌کردند که در ساختمان کار می‌کردی. از مهلتی به قیدگیری بسیار نفرها مثال یک ساله بودند، دو ساله بودند، تمام شدگی‌اند. حاضر کم تا کن شدگی است. خیلی سه ماه خطی مشکل شدگی که کار کردن نمیتونم بچه ها.
به گفته همصحبتی ما در نتیجه شوین عملیات ها بیشتری بازداشتگان استرداد میگردند، زیرا آنان اجازه کار ندارند. از برخی دیگر باشند طوری به وی همدیارانش گفتند پلیس از 10 تا 30 هزار تنگه رشوه رانده آنان را رها میکرده است. سید جلال از آن شکوه میکند که چنین برخورد مناسبت پلیس تا که ادامه مییابد و آیا در این کار حکومت تاجیکستان یگان اقدام میکند یا نه؟ نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتا.
عملیات ویژه نلگال 2009 در قزاقستان و اکنون از مسکو. از تاریخ بریدن سری مهاجر تاجیک صلاح الدین عزیزوف در حاشیه مسکو اینک 4 ماه گذشت. مقامات تفتیشاتی روسیه میگویند تحقیق قضیه به آهستگی ولی به هر صورت پیش می رود. ولی آنها اعتراف میکنند که در ارتکاب این پرونده پر سر و صدا تا حال کسی بازداشت نشده و کسی هم به حیث گمانبر تاکنون مشخص نشده است.
اما به اعتقاد سازمان های مدافع حقوق مهاجرین تاجیک در روسیه، با گذشت فرصت امید کشف عاملان قتل وحشیانه صلاح الدین عزیزوف طرف کمتر و کمتر می شود و بعید نیست اگر این پرونده هم به شماری پرونده های زیادی بازنشده قتل مهاجران دیگری تاجیک در روسیه بیفزاید. از شهر مسکو همکاری ما محمد رحیمی سایدر گزارش می دهد.
نماینده رسمی کمیته بازرسی دادستانی ولایت مسکو یولیا ژوکوا در صحبت با رادیوی آزادی در مسکو خبر داد پرونده جنایی کشتار شهروند تاجیکستان صلاح الدین عزیزوف ادامه دارد، ولی هنوز کسی به حیث گمانبر بازداشت نشده است. صلاح الدین عزیزوف 20 ساله مهاجر کاری تاجیک در ناحیه لنین استان مسکو در ماه دکبر سال 2008 از سوی افراد نامعلوم سر زده شده است. برای دریافت اطلاع بیشتر از جریان بازرسی ما خواستار صحبت با مفتش پرونده کشتن صلاح الدین شدیم، اما نماینده کمیته بازرسی یولیا ژوکوا گفت به خاطر خلل وارد نکردن برفت تفتیش حالا ارتباط با مفتشان اجازت نیست. در همین حال رئیس سازمان تاجیکستانی های روسیه عبدالله دولتوف به نتیجه این تفتیش هم با شبهه می نگرد. دولتوف بر آن است که شیوه کشتن صلاح الدین فاجعه اندک نیست و باید جدی تفتیش شود. رئیس سازمان تاجیکان توضیح کرد در سال 2008 در روسیه بیش از 80 نفر شهروندان تاجیکستان کشته شدند، ولی هنوز نتیجه هیچ پرونده معلوم نیست. همزمان عبدالله دولتوف در خطاب به هموطنان گفت در آستانه زادروز گیتلر که زمان خروج های ملتگرایان در روسیه است از احتیاط کار بگیرند.
هر سال ما در نتالا در زادروز گیتلر هم چند تا روزای خیلی مانند هم هستند که ملتگرایان ما از هموطنان بسیار خواهش میکردیم که هرچی کمتر در کوچه ها شبگردی کنند.
ملتگرایان روسیه که بیشتر با نام سکین خید یاد می شوند بر علاوه روز 20 اپریل زادروز گیتلر اعلام کردند امسال روزهای 1 و 5 می در شهر مسکو 1,500 نفر دست بره پیمایی اعتراضی می زنند که یکی از شعارهای آنها حمایت منافع مردم تهجایی از مهاجران کاری آمد است. در همین حال دادستان کلی روسیه یوری چایکا روز دوشنبه در صحبت با خبرنگاران در مسکو اعلام کرد نیروهای امنیتی از عملیات دسته جمعی سازمانهای جوانان افرادگرا در روز 5 می در مسکو جلوگیری خواهند کرد. محمد رحیمی سایدر، رادیوی آزادی مسکو.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 29 مارت سال 2009 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 8 شام روی موج های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11895 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 شام روی موج های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
و از ساعت 9 تا 10 شب روی موج کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7540 و 9790 کیلوهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه اینترنتی www.ozodi.tg گوش کنید.
امیدوارم شماره امواج نوی رادیوی آزادی را برای خود یادداشت گرفتید. و در ادامه مجله شامگاهی دوباره برمیگردیم به مسائل تاجیکستان. سه شرکت ساختمانی که در بنیاد مجسمه پدر شهر فارسی ابو عبدالله رودکی در ناحیه بابوجان غفوروف ولایت سوخ همدست بودند به دادگاه کشانیده میشوند. مقامات مسئولین این شرکت را در سرقت مبالغی برای بنیاد مجسمه جدا شده متهم میکنند.
سال گذشته به افتخار 1150 سالگی آدم و شوهر را در نواحی مختلف تاجیکستان مجسمه و نیم پیکره های زیادی و قامت افروختند. ولی طور دیده می شود حتی انشاءات جشنی که گویا زیر نظارت شدید و تحت ضربین دولت قرار دارند نیز خالی از مشکلی فساد و سرقت و رشوت نبودند. از خوجند همکاری ما معصومی محمد رجب گزارش می کند.
بر پایه معلومات اداره امور داخلی سغد، رئیسان سه شرکت خردی ساختمانی، منفیت تجارتی ساختمان دهات و بانک پت در ناحیه باباجان غفوروف از جانب دادستانی خوجند برای از خود کردن مبلغ بودجه که برای بنیاد نیمپیکره رودکی اساسگذار ادبیات کلاسیکی فارسی تاجیک در این محل پیش بینی شده بود در حدود 10,000 سومانی معادل 3,000 دلار آمریکایی عیبدار حسابیده می شوند. دادستانی نسبت رهبران شرکت های مذکور که از آنها نام برده نمی شود مطابق بند قلابی اسناد جنایی تاجیکستان اتهام اعلان کرده است. نیمپیکره رودکی در چهارباغ شهرک غفوروف در سال گذشته ضمن استقبال از 1150 سالگی بنیادگذار ادبیات تاجیک باید گذاشته می شد. ولی به گفته منظوره رحیم و کارمند بخش ایدئولوژی حکومت ناحیه مذکور این امر یک سال دیر روی دست گرفته شد. او می افزاید در این رابطه روزنامه‌نگار نبی الله سنتی میگوید دزدی مبلغ نیمپیکره رودکی نشان تأثیر فساد زدگی نه تنها به اقتصاد تاجیکستان است بلکه ضربه است به معنویات کشور و می افزاید
من فکر میکنم که اگر ما امروز با فرهنگ امروز اگر ما چنین نظر کنیم نسل آینده ما از ما چنین سبق میآموزد و همین گونه ما یک ملت میشویم که شاید عصرهای از ما را لعنت کنند نسل‌های آینده ما.
به نظر وی اگر کاربرد مبالغی که برای برگزار نمودن جشنواره و چاره‌بینی های سرشمار فرهنگی از خزینه دولت در سالهای اخیر جدا کرده می شود موشکافانه تحقیق گردد احتمال موارد بیشتری دزدی و از خود کردن مبلغ های بزرگ دولتی معلوم خواهد گشت. به گفته مسئولین بخش معماری حکومت سغد گذاشتن نیمپیکره رودکی در شهرک غفوروف در سال گذشته 2008 چون یکی از نشانه های ارجگذاری به آدم و شعرا رودکی طرح ریزی شده بود تا زمان تجلیل 1150 سالگی رودکی در چند شهر و نواحی سغد از جمله شهرهای خوجند و پنجکند پیکره و نیم پیکره های او قامت افراخته بود. بزرگترین یادگاری جشنی مجمعه رودکی با پیکره برقد شاعر بر بالای پایه مرمری در کنار حکومت سغد با صرف 3.5 میلیون سامانی در 2 هکتار زمین مرکزی خوجند بنیاد گشته است. در همین حال دادستانی خوجند میگوید در حال حاضر تحقیق پرونده با راه‌های غیرقانونی از خود کردن مبلغ نیم پیکره رودکی را در ناحیه باباجان غفوروف از جانب سه شرکت خردی ساختمانی پیش میبرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از محوره هودبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدایی مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
بدخشان به عنوان به اصطلاح ممنوعگاه یا محل حفظ انواع از زبانهای ایرانی کهن یاد می شود. تنها در چهار ناحیه این ولایت در تاجیکستان شش زبان یا گویش عمده از جمله شغنی و خونی روشانی رینی و یزغلامی حفظ شده است و مردم به آن تکلم می کنند. و اما در قلمرو بدخشان ده ها زبان و گویش دیگری مستقل هم وجود داشته است. اخیرا پژوهشگران زبانهای پامیری گفتند تحقیق ترکیبی زبان با نام زبان سنگلجی را انجام دادند که به آن همگی حدود 1400 صد نفر در بدخشان افغانستان تکلم میکند. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما میرزا جلال شاه جمال از خارق.
یک باب کتاب اساسهای زبانشناسی ایرانی زبانهای ایرانی عصر میانه و معاصر که در پژوهشگاه اکادمی علوم روسیه انتشار گردیده است به زبان سنگلیجی بخشیده شده است. اعتراف گردیدن زبان سنگلیجی به یک زبان مستقل اویله زبانهای شرقی ایرانی با کوشش علمان پژوهشگاه علوم انسانشناسی اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان در خارق به وقوع پیوسته است. دکتر علم شادخان یوسف‌بکوف گفت که معلومات نخستین اوید به زبان سنگلیجی به قلم زبانشناس اروپایی مورگنسترن تعلق داشته شفق آموزش این زبان را در دلش برانگیخته است. شادخان یوسف‌بکوف با مدت 1.5 سال در شمال افغانستان در معلوتی که مردم با این زبان معاشرت میکنند تحقیقات انجام داده است. شادخان یوسف‌بکوف گفت
قبلا زبان سنگلیجی همچون گویش زبانش کوشمی معرفی میشد چون که اویدین زبان معلومات خیلی کمی وجود داشت. ما مواد پره این زبان رو گرد آوردیم و اون رو هم از لحاظ فونتیکی، هم مورفولوژی و هم سینتکسیسی، بخصوص هم از نگاه تاریخی و هم معاصر تدقیق نمودیم و خیشگری اون زبان رو با زبان شکوشمی و با دیگر زبانهای شرق ایرانی پیدا نمودیم و تدقیق کردیم.
با گفته علم، اما این زبان بیشتر در استور شفاهی مردم معال باقی مونده است. وی گفت
زبان بی خط است. زبان بی خط تنها به طور شفاهی باقی مونده است.
در همین اول با گفته محمد عارف، یک ساکن ولسوالی شغنان افغانستان، حکومت افغانستان در قانون نو برای حفاظت و رشد زبانهای خرد از جمله زبان سنگلیجی امتیازات بیشتری را قائل شده است.
دولت افغانستان برای زبانهای پامیری امتیاز خاصی را برخوردار بوده و در قانون اساسی هم زبانهای پامیری که از آن جمله که زبان سنگلیجی هم از جمله زبانهای پامیری می باشد، یعنی در قانون اساسی به حیث زبان سوم اینا دانسته شده و بر از اینا حق و امتیازی داده شده است. یعنی زبان سنگلیجی در قسمت بدخشان افغانستان یک از نواحی ولسوالی زیباک هست که مردم این منطقه با زبان مادری خود یعنی سنگلیجی تا هنوز هم صحبت می کنند. سنگلیج منطقه ای است مرز با چترال پاکستان است و زبان مادریشان سنگلیجی و در پلوی زبان مادری که رسم الخط نداره فقط زبان گفتاری می باشند. این زبان ها بنا زبان دومشان زبان دری هم است.
دکتر شادخان یوسف بیکو میگوید در علم زبانشناسی بیشتر از 10 گویش منصوب زبان های پامیری با مثل شغنانی، روشانی و خونیش کوشمی سرقولی موجود هستند که زبان سنگلیجی یکی از آنها محسوب می شود. میرزا جلال شوجمان، رادیو آزادی، خروخ.
انجام پژوهش در شناخت زبان سنگلیجی یکی از زبان های پامیری که با آن همگی 1400 نفر حرف می زنند. و حالا شوره ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف درباره نتایج بازی های دور دوم مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان گزارش می دهد.
بازی های دور دوم لیگ عالی فوتبال تاجیکستان برگزار شدند. دسته میزبان استقلال دوشنبه بازی را در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور با تیم وحش قرغان‌تپه با حساب 2-2 انجام داد. صلاح الدین غفوروف سرمربی دسته استقلال بعد انجام این بازی بر رادیوی آزادی گفت
بازی بسیار نغز و شوق‌آور گذشت. دو توپ را که به دروازه دسته وحش وارد کردیم کم کم بچه ها بازی را خود را گم کردن. برای همین در 20 دقیقه دوم تایم ما اونقدر بازی خوب را ایشام ندادیم. دسته وحش در همین دقیقه ها نغز برآمد کرده دو توپ به دروازه ما وارد کرد.
دسته ریگار تدزی تورسونزاده در میدان خود انرژتیک دوشنبه را با حساب 4-2 شکست داد. حملگری میزبانان خورشید محمودوف در آغاز دیدار 2 گل به ثمر رساند. دلیر شریفوف بازیگر انرژتیک در دقیقه آخرین نیمه اول از جریمه 11 متره حساب را تغییر داد. در نیمه دوم حملگری مهمانان سهراب حمیدوف گل دوم انرژتیک را به هدف رساند. ولی بعد یک دقیقه ابراهیم ربیموف توپ سوم ریگار تدز را وارد دروازه مهمانان کرد. گل چهارم را شجاعت نعمتوف در دقیقه 79 زد. دسته روشنی کلوب بر تیم مهمان ЦСКА پامیر دوشنبه با حساب 3-1 غلبه کرد. بازیگر روشن زاکر عبدالخیروف در دقیقه 24 حساب را کشاد. بعد 12 دقیقه ایرج خالوف توپ دوم را به دروازه مهمانان وارد کرد. گل سوم را شیرالی عزیزف در دقیقه 70 به ثمر رساند. یک گل ЦСКА پامیر به اسکندر گدایف متعلق است. دو بازی دیگری دور دوم بین دسته های پرواز ناحیه باباجان غفوروف و گواردیه دوشنبه، سپیتامین ناحیه سپیتامین و خوجندی خوجند با نتیجه مساوی و بدون گل خاتمه یافتند. بدین ترتیب پس از دو دور مسابقه دسته های وحش، استقلال، خوجند و پرواز با 4 امتیازی پیش قدمند. بازی های دور سوم لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 18 و 19 اپریل برگزار خواهند شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
و در پایان این ساعت برنامه صحبت ودگی ما با علی خان لطیفی. اخیراً با ابتکار محفل سگ پروران این تاجیکستان، پرورشگاه سگ‌های جنگی در دوشنبه و یک گروه دوستداران سگ چوپانی و با شرکت متخصصان سگشناس از روسیه یک اکسپدیسیه ویژه تشکیل شد که هدفش تحقیق بیشتری وضع سگ چوپانی تاجیکی بود. سگباز معروف تاجیک علی خان لطیفی که نیز در هیئت این اکسپدیسیه شرکت داشته است، در یک گفتگوی اختصاصی با رادیوی آزادی درباره نتایج تحقیقات این اکسپدیسیه و سرنوشت سگ چوپانی تاجیکی چنین قصه کرد:
ما یک آموزش می‌گذرانیم که حال همون سگای چوپانی در رمه‌ها در کدام حالت است.
مبلغ گذاری برنامه را کی به عهده گرفته؟
هیچ کس یکون مبلغ گذاری نکرده است، همش از جیبه خودمان.
خوب،
ما یک سنجش گذراندیم، خای چوپانا با سرتیفیکات به دستشون دادیم. بعد مثل مسابقه بود، سه تا جای درجه اول در بین سگای نر، سه تا جای درجه اول در بین مودینه ها. بعد اونا به تروفه تقسیم کردیم، خیلی جای اول به تلویزیون رو دادیم، جای دوم و سوم دیویدی دادیم.
کیو برنده شدن؟
برنده چوپون نشدن، لیکن گر در چی ما هم دیدیم که همین سگا در کدام حالت هستن. خیلی دیدیم خوشبختانه حال همه زمین ذات سگی چوپونی توشکی از بین نرفت است، یعنی حال و هست و طلبات زیاد است که همین سگ باقی ماند در همون رمه ها، برای که هم گرگو هم میتن، هم خرسو هم میتن چوپونوی خودتون میدونید آدمو دوزی میکنن از رمه همون گوسفند داره، برای بیسک زندگی چوپان غیر امکان است. این حاضر از تاجیکستان، از ترکمنستان، ازبکستان وقت از بسیار همین سگای چوپانی رو بردن طرف روسیه، اوکراین و دیگر طرف اروپا و با دیگر نمودهای سگا آمیخته کردن، اونا یک ذات اعلام کردن که سریدنیازیاسک افچارکا و خودشون یک تا استاندارد برای اونو قبول کردن. و امروز این سگای ما بیرون از استاندارد هستن و از نقطه نظر همون تشکلاتوی بین‌المللی که با سگا کار میکنن، سگای ما امروز سگای بی‌ذات هستن. برای ما خواستیم که اینا تفتیشات گذرانیم و یک استاندارد برای سگای محلی تاجیکی قبول کنیم در داخل تاجیکستان. ما میخیلی یک نیت داریم.
یعنی که این اول برنامه هنوز کامل شدگی نیست؟
نه، این من فکر میکنم حالو خیلی وقت کامل نمیشون، چون که منم سیو مراتبه اکسپدیسیه میگذرانیم. یکومش 4 سال پیش بود، دویومش سال گذشته و من این سال سیومش گذراندیم. فکری ما که ما کورا نفتر کردیم، من این سال ما زیاده از 300 سگ تفتیشات گذراندیم، سال گذشته نزدیک 200 بود. لیک سال گذشته و سال اول کورومو چی بود؟ هم برامه برامه گشتن و فقط نگاه کردن سگو هستن و نیستن. این سال ما علاقه اون سگو هم چین کردیم، هم بار کشیدیم، هم نگاه کردیم در یک رامه چطر سگ است و چطر سگ برای رامه خوب است و با چند سر گوسفند یک سگ کفایه است.
فعلا تعداد سگای چوپانی تاجیکی تقریبا چقدر است؟
ما یک روز حسابات گذراندیم که در تاجیکستان در وقت شوروی قریب 2 میلیون گوسفند بود، این مال دولتی، و قریب 2 میلیون مال شخصی بود، یعنی همگی نزدیک 4 میلیون.
بله،
ما حساب کردیم که اگر یک رمه با 1000 تا گوسفند باشد و در یک رمه 5 تا سگ بود، این نشان میداد که نزدیک 20000 سگ تنها در رمه ها بود. ما حساب کردیم که نه کمتر از وای در خلوخو بود، یعنی نزدیک 40000. امروز اگر 5 یا 6000 سگ در تاجیکستان باشد، سگای چوپانی، البته من نمیگم که همه سگا، فکر میکنم خیلی خوب است اگر همون 5-6000 هست، برای که هم بسیار سگای بردند و بسیار سگا از طرفی اروپا و روسیه آوردن، اونو کسلی های اینجا وارد کردن که سگای ما این کسلی ها با ایمونیتیت ندارن و زود کسل شدن از بین رفتن، اکثرا در خلوخو، البته در رمه ها کمتر. بعد همون سگوی که از روسیه اومد که سگوی بی‌ذات و سگوی ذاتی هم، لیکن ذاتی بیگانه برای ما، این سگو همین کشلوخای شهر را پر کردن، جای سگوی خودم را گیریستن. برای همین امروز سگ چوپانی محلی تاجیکی در خطر است.
اما علی جان، شما گفته که با سگ محلی چوپانی تاجیکی با استانداردهایی که برای افچارک آسیای مرکزی تعیین شده است جوابگو نیست. از کدام نگاه با همین استانداردها جوابگو نیست؟
برای اینکه در روسیه استاندارد قبول کردن که خیلی وزن و قد سگ اونو زیاد کردن، یعنی اگر در وقت شوروی استانداردی که قبول شده بود اونجا نوشته بود که سگ نارینه نباید پستر از 62 سانتی متر باشد، امروز اونا قبول کرده که نباید پستر از 70 سانتی متر باشد یا از 72، یعنی قریب 10 سانتی متر اونا بلند کردن سگ.
اما قد سگ ما پستر است.
سگوی ما البته بلندترش هم است، پسترش هم است، لیکن اکثریت از همون 62 تا 68 سانتی متر هستند. از این لحاظ هم میبرد که از سگوی ما از 100 تا شمین یک تا یا دو تا موفق استاندارد امروزه روسیه هست.
خب اما سگ تاجیکی با کدام خصوصیت های دیگرش فرق میکنه نظر به سگوی دیگه پاسبان؟
خصوصیت اساسیش که این تنها بیچوپون میتواند رمای سرشته کند و اداره کند. حاضرم ما که ما رفتیم همون محلو با چند مراتبه دیدیم که در نزد رحمه چوپون نیست، اما سگو باید نمیمونند که یکون کسی بیگونه رو یا یکون حیوان بیگونه رو نمیمونند که به همون رحمه نزدیک شود. حتی اگر اسپو ما دیدیم که اسپو بیگونه که از اون همین چوپون نیست نزد رحمه بیاد، حتی همون اسپو سگو میگردانند و پیش میکنند از نزد رحمه، نمیمونند که نزدیک شود. دومش که همین سگو میتوانند با غذای خیلی کم روز دراز کار کنند. اکثر وقت چوپانو با اونو یکون چیز نمیتین، سگو خودشون همی شکار میکنن، برای خودشون یکون چیزی خوردنی پیدا میکنن. باز چی هست که خواستد اینا که اینا هم به هوای گرم هم و به هوای سرد هم وقت کار میکنن، یعنی برای اونو فرقیت ندارد او به هوا چی خیل هست. در زیر بارون اونو خودشون رفته یکون جو با پینهان نمیکنن، همین بارون باشد برف باشد همه وقت در نزد رحمه هستن.
در سگ جنگ چی خیلن؟
فکر شخصی من که برای جنگ نمودوی مخصوص سگو هستن و برای همین رضاجان این سگو نباید در سنجنگ استفاده برده شود. البته این سگو باید جنگ کرده توانند، برای که می تواند سگی بیگانه بر رمه بیاید، می تواند گرد بیاید یا خرس بیاید.
بله.
سگ البته باید قوت داشته باشد و گرده داشته باشد که با همون مبارزه کند. لیکن این معنی ندارد که ما ها گفته سگوی با همدیگر همین سگوی چوپانه را بین خود جنگ مونه و چوپانه خیلی عادت ندارن. ما چند مرتبه دیدیم که دو رمه با همدیگر اگر نزدیک شوند که سگوی دو رمه با همدیگر می جنگن، اما یکو مرتبه ندیدیم که چوپانه همین جنگوی مخصوص تشکیل کنند. برای که سگ وقتی جنگ با یرادار می شود زخمی می شود و پس از آن کاری اساسی خودش اجرا کردن نمی تواند.
آیا توجه به سگ چوپانه تاجیکی تا حال در سطح بین المللی وجود دارد؟
در بسیار دولت ها خودشان سگوی چوپانه محلی دارند. البته در برای سگ تاجیکی خود ما هم یعنی آسیای مرکزی معلومات زیاد هست، کتاب های زیادی هست، حتی چند فیلم بنوار گرفته بودند و برادرای ترکمن وقتش به یک برنامه دولتی قبول کردند. این سگ میراثی ملت ترکمن اعلان کردند و حتی حاضر از ترکمنستان سگای بردن تماما من هست. اگر مخصوص یک اجازت نامه نگیره و در اونجا حتی روز سگ چوپانی جشن میگیرند هر سال. متاسفانه در تاجیکستان این گونه برنامه نیست، اما ما حرکت میکنیم که یک برنامه مثل همین در تاجیکستان هم قبول کرده شود.
تشکر و شنونده عزیز، این صحبت علی خان لطیفی در باره سرنوشت سگای چوپانه تاجیکی ساعت اولی مجله شامگاهی دوشنبه 13 اپریل را حسن انجام میبخشد. من میرزا سلیمپور و همکارم در دوشنبه رحمت کریم دولت بعد یک ساعت با نشر جنبستی مجله شامگاهی خدمت شما برخواهیم گشت.
گفتارهای شامگاهی ما را بعد از تقدیم یک ترانه نشر تازه خبرها و مجله های آینده ساز و چشم انداز ادامه میدهند. در موج های رادیوی آزادی بمانید.
چرا دوری چرا